أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به آیه شریفه و والد و ما ولد رسیدیم. بعد از اینکه سوره بلد رو مطرح کردیم، لا قسم به هذا البلد و انتهل به هذا البلد، امروز در رابطه با آیه و والد و ما ولد صحبت میکنیم. در رابطه با لغت ولد، سابقا در ذیل سوره توحید لم یلد و لم یولد مفصلا لغت رو صحبت کردیم. ولده یعنی به دنیا آوردن، با همون قیوداتی که و لطائفی که در خودش در اونجا گفته شده. این امهاتهم الا الله ولد نه ام، که اونهایی که به دنیا آوردند اونها رو، کلیتش معناش خروج شیء از شیء دیگر و ایجاد شدنش، این میشه معنای تولید، معنای ولادت. یا لا تزار رو والدتون به ولدها ولا مولودون به به ولده، نباید مادر و نه کسی که برای او به دنیا آمده است. تعبیر پدر رو میگه مولودون به، ببخشید مولودون له، ولا مولودون له به ولده، که تعبیر لطیفی هم هست، از والد تعبیر میشه به مولودون له. در رابطه با خدا هم تعبیر اتخاذ ولد به کار رفته، مکررن در قرآن نقش شده، قال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه و الغنی، که اینجور نیست، یا ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، برای خداوند سزاوار نیست. چرا؟ چون غنی است، یعنی امکان نداره. اتخاذ ولد به معنی تبنیه، تبنی یعنی پسرخواندگی. نکته مهمی هم هست که اصلا تفوه به این که فرزندی مثل انسان، انسانواره، از باب این که به دنیا آورده باشه، حالا یا مادری یا پدری، یا از باب این که مثل نطفه‌ای باشه، این که هیچی، اصلا این که نیست. حتی فرزند خواندگی که تبنی هم باشه، اتخاذ ولد هم در رابطه با خدا، چه ملائکه چه انسان، ممکن است.
این جواب مسیحیان، اما جای دیگه میگه بعضی ادعا کردن ولد هم خدا بچه،
بله میخواد بگه، وقتی میگه حتی میگه اینش هم نیست، چه برسه با. حالا در رابطه با بحث رابطه این سور با مسیحیت، زیر بحث سوره توحید خیلی مفصل حرف زدیم. عقیده مسیحیت رو مقداری که از زبان خودشون بود تا حدودی نقل کردیم که اونا اصلا عقیدهشون چیه و قرآن چی رو نفی میکنه. اما و والدین و ما ولد، سه احتمال در رابطه باهاش از نظر تجزیه و ترکیب نحوی وجود داره. احتمال اول این که بگیم عطف به هازاست و معناشم میشه قسم میخورم به مکه در حالی که تو در آن هستی، و قسم میخورم به پدر و پسر، یعنی عطف میشه لا اقسم و به هازل بلد، که لارم ما اینجا احتمالات هفتگانه ای درش دادیم، اینجا بگیم یعنی قسم میخورم، حالا در یه نحوه زائده بگیریم یا نافی بگیریم، ولی نافی کنایه از قسم خوردن. و از این برم لا اقسم و به والدین ولا و ما ولد، و قسم نمیخورم به پدر و پسر، عطف به هازا باشه. اون وقت البته جمله و انتهلون به هازا البلد میشه جمله حالیهی که مربوط به جمله اوله. نمیدونه این واب و انت نمیتونه قسم باشه چون قاب و قسم جاره است، عطف به قسم هم نمیتونه باشه، به مقسمون به هم نمیتونه باشه، به خاطر اینکه اونم درست معطوفه ولی باز باید در حالت جر قرار میگرفت. یعنی اگه میخواست بشه باید میشد لا اقسم و باز البلد و ایاکه، اگرم میخواست معطوف به مقسمون به باشه که عبارت از هاذ البلد. ازا جمله را انتهلون به هاذ البلد قطعا جمله است که این وسط معترض است یا حالیه است که دیروز راجبش صحبت کردیم. ولی والد و ما ولد، خب اینجا واو عاطفه و عطف شده از باب این که میدونیم عطف میشه به اون هازا و لذا والدن هم شده. احتمال دوم این که بگیم بازم عطف به هازاست، اما یعنی قسم نمیخورم، نه قسم میخورم با اون بیانی که دیشب گفتیم لا قسمو، یعنی اصلا برای من این سرزمین ارزش نداره، برای من این سرزمین و پدر و پسرش ارزش نداره که قسم بخورم، اگر تو در او هلی، تو در او حرمت نداری، تو رو اذیت میکنن، اگه قرار باشه تو رو اذیت بکنن و آزار بدن و ایذا بکنن، ما این سرزمین رو حتی اون گذشته شو حتی تمام تاریخش رو برای ما هیچ ارزشی نداره، ما به این قسم نمیخوریم. این معمول مفسرین به نحو اول معنا کردن، احتمال دومی رو هم میشه داد. اما مرحوم صادقی در الفرقان یه احتمال سومی داده که من ندیدم کسی قبل از ایشون گفته باشه، شاید مال خودش باشه یا مال دیگران، از نظر ادبی هم قابلیت پذیرش داره. ایشون میگه واو و والدین رو واو قسم بگیرید و بگید، اولی میگه من به این سرزمین قسم نمیخورم، من به پدر و پسری که این سرزمین رو به وجود آوردن قسم میخورم. لا اقسم به هذا البلد و انتهلون به هذا البلد، این سرزمینی که تو رو اذیت میکنه نه احترام نداره، ولی اون ابراهیم و اسماعیلی که اینجا رو ایجاد کردن و بنا کردن چرا اونا احترام داره؟ و والده واو قسم باشه، والله اشکالی هم نداره، چون مقسمون به فقط باید اسم ظاهر باشه، اگر با واو قسم میاد مثل والله، حالا نکره و معرفه بودنش تأثیری نداره و گفته نشده. و اینجا هم واو عاطف نیست، مثل وطینه و زیتون اونجا گفتیم که واو دوم حتما واو عاطفه، به خاطر اینکه اگر واو اول قسم بود واو دوم رو دیگه قسم نمیگیرن، عطف میگیرن، عطف به مقسمون به میگیرن. اینجا نه، اینجا واو قسم میگیریم، عطف به چیزی هم نیست، تعبیر آقای صادقیست از ایشون، لذا به نقل میکنیم ازش در الفرقان. خوبه تعریف، یعنی ظاهر سیاقی خوبی هم پیدا میکنه. اگه بخواییم از بیرون بگیم این گونه میشه که من قسم به این سرزمین وقتی که تو توش احترام نداری و اذیتت میکنن نمیخورم، چون این سرزمین دیگه احترام نداره، ولی قسم به بنیانگذاران این سرزمین میخورم، اونا احترامشون جا خودش باقیه، اونها وقتی به این مشرکین فعلی که اومدن تو رو اذیت میکنن ندارن. این نکته اول. نکته بعدی این که مراد از این والد و ولد کیست؟ احتمالات بسیار زیادی در اینجا داده شده تا حدود 8 احتمال میشه استقصا کرد که مراد از والد و ولد باشه. اولین احتمالش گفتن مراد حضرت آدمه و ما ولد هم همه زراریش، صالحاً کان او طالحاً، چه زراری خوب چه زراری بد، چه آدم های مؤمن چه آدم های فاسق. چرا؟ چون در مجموع انسان موجود عجیبیه، موجود بسیار محترم است. ولقد کرمنا بنی آدم، ما اصلا بنی آدم رو همشون رو با کرامت آفریدیم. و انسان موجود است که وقتی تازه خداوند خلقش میکنه، ولقد خلقنا الانسان من سلالت من طین، ما انسان رو از یک عصاره خاک آفریدیم. ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، سپس نطفه رو در رحم در یک آرامگاه و قرارگاه محکمی قرار داد. ثم خلقنا نطفه علقه، سپس نطفه رو خون بسته شده قرار داد. ثم خلقنا العلقه مضغه، بعد گوشت جویده شده انجام داد. و خلقنا المضغه عظاما، بعد آرام آرام این گوشت رو استخون کردیم. و کسونا لعظام لحمن، بعد در این عظام گوشت رویاندیم پوشاندیم. بعدش تو منشنا و خلقا آخر، که این دیگه مربوطه به انسانه. بعد اینجا میگه فتبارک الله احسن الخالقین، اینجا به خودش میگه باریک الله، یعنی انسان به ما و انسان به گونه ای از زیبایی، به گونه ای از اهمیت، به گونه ای از کمال، به گونه ای از شگفتی برخورداره که میشه بهش قسم خورد. رضا و والدین آدم علیه السلام ابوالبشر و ما ولد و هر که این آدم آفریده است، یعنی ما ولده او، هر کی که این آدم او رو آفریده و خلق کرده. خب این یک احتمال، احتمال شاید هم اولیست که معمولا مفسرین در اینجا مطرح میکنن، بسیار هم اهمیت به انسان میدن و واقعیت هم اینه که انسان موجود خب عجیبیست که پدیده شگرفیست، اگر در میان موجودات یه موجود بسیار پیچیدهیست قابلیت قسم حتما داره. احتمال دوم گفتن حضرت آدمش آدمه ولی ما ولدش صلحاء از آدم، نه کفارش، ذریه صالحش. خب این که بقیه رو کجا خارج کرده؟ یا به بیانی که این روزها در بحث عام و خاص میگیم به تخصیص عقلی، عقلا اونا که ارزش ندارن بهشون قسم بخورن. پس والدن و ما ولد یعنی آدم و زراریش که طبیعی عقلا، یعنی زراری صالح دیگه، زراری غیر صالح که نمیتونه بیاد مورد قسم واقع بشه. اگه اینه بگیم تخصیصه، یا بگیم از باب حکومت به چی ادعا هم بگیم زراری غیر صالح کل انعام مثلا ما ولد نیستن، اولای که کل انعام بل هم ازل، این هم الا کل انعام بل هم ازل و سبیلا، این ها اصلا آدم نیستن، ما ولد نیستن. همونطور که در رابطه با حضرت نوح گفت انهو عملون غیر صالح انهو لیس من اهلک، اینجا هست انهو، یعنی این غیر صالح ها اصلا ما ولد انسان نیستن که انه ادعا هن. پس این هم احتمال رو بود. خب دیگه این نیست دیگه، به این معنی که اینا خودشون کرامتشون رو از دست دادن، از بین بردن. حالا بریم جلو. سومیش بگیم والد مراد حضرت ابراهیمه و اسماعیل والد، ما ولد پیغمبر، و والدین، نگید والدان باید باشه، اسم جنس به کار رفته، نگید هم اسم جنس نکره نمیتونه باشه، از باب احترام و تفخیمه. اون ابراهیم و اسماعیلی که پدر بودند و ما ولد که کی باشه؟ پیامبر باشه. یعنی ما ولدهو دوباره یک ضمیر عائد به مای موصوله حذف شده که خب این از اون حذفهای جائز، اشکالی نداره. تناسب با مکم داره چون قسم به ابراهیم خورده شده و بانی مکش دیگه، میگه من به این سرزمین قسم میخورم و بانیانش و تو که دیگه مهمترین موجودی هستی که آنجا آمدی، رب بجعل هذا البلد آمنا و جنبنی و بنیه نعبد الاصنام، ماها رو از این دور بدار. خب حضرت ابراهیم همین والد و بلدی است که در اینجا گفته شده، یا ربنا اینی اسکن تو من ذریتی به وادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، من اینجا قرار دادم. خب این والدی است که در این حاضر بلد آورد و تناسب حاضر بلد و بانیش در آیه مطرحه. منتها موقعی خب چرا نکره اومده اینجا، چرا نکره آورده شده، اینم خواهیم گفت. به خاطر عظمت والدین ما در جای خودش میگیم که پدری، یعنی خیلی مهمه، یک پدری بود، پدری به دلیل در فارسی همون یاء نکره است، پدری بود که نگو و نپرس. احتمال چهارم بگیم پیغمبر خدا حضرت خصمی مرتبت مد نظر نیست، والدین و ما ولد ابراهیم و اسماعیل، ابراهیم و اسماعیل، هیچ اشاره به زمان حال نداره. احتمال پنجم بگیم مراد ابراهیم و ما ولد یعنی جمیع فرزندان ابراهیم که همه جا ساکن بودن، در عربستان بودن، در شامات بودن، در یمن بودن، در مصر بودن، در تمام مناطق مختلف بودن، به این آب این قسم خورده میشه. خب این در جاهای دیگه هم داریم که ما در موارد مختلفی میگیم که خداوند و بار کلا ابراهیم و آل ابراهیم که افضل ما سلیت علا ابراهیم و آل ابراهیم که افضل ما تحننت علا ابراهیم و آل ابراهیم، دعای برای آل ابراهیم دعای مرسومی بوده. اینم و والدن و ما ولد اشاره به فرزندان حضرت ابراهیم داره. ششم بگیم نه، ابراهیم والد ما ولد فرزندان ابراهیم، فرزندان صالحش، نه اونها که آدم های مزخرفی بودن، یا حتی به تعبیری پیروانش هم ادعا هم داخل بکنیم، این اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه، اونایی که بیشتر از همه به ابراهیم نزدیکن پیروان صالحشن، اونم ادعا هم ما ولد ابراهیم هم دیگه، اونام به نوعی که هن فرزندان ابراهیم. احتمال هشتم هفتم بگیم والد و ولد فرق خاصی نیست، هر پدر و پسری که خیلی از مفسرین همینو گرفتن، یعنی قسم به هر پدر و هر پسری، هر پدر و پسری که البته میتواند یک فردی من حیثی پدر باشه من حیثی پسر، البته چمان که میتواند من حیثی فقط پسر باشه یه پدر نباشه، ولی دیگه نمیتونه پدر باشه و پسر نباشه، چون بالاخره از زیر بطه که عمل نمیده به قومی ها حتما یه پدری داره. بله دیگه، اونا هم به نوعی در همین نیستیت ما ولدشون میاد، در فرزندانشون میاد. زمین اینکه ممکنه هم از زنها رو بخواییم وارد کنیم، از باب غلبه است که وارد کنیم. این احتمال هفتم. احتمال هشتم هم بگیم این که آدم و زر بگیم که همه انسان ها و فرزندانشون به شرط اینکه صالح باشند. این 8 احتمال در فرضی که در این 8 احتمال همشون ما رو مال موصوله بگیریم. احتمال نهم این که بگیم نه ما اینجا ما نافیه است که از ابن عباس نقل شده و والدن و ما ولد، یعنی و والدن و لذی ما ولد، چه اونا که پدر هستن چه اونا که پدر نیستن، یعنی چه اونایی که بچه دارن چه اونایی که بچه ندارن، قسم به همشون، مثل دمایب سرون دمالایب سرون که قسم به مایب سرون و مالایب سرون همشون، لا اصابه ما یبسرون و ما لا یبسرون، اینجا به والد و ما ولد. خب البته اینجا یه چیزی رو ما باید در تقدیر بگیریم و اونم الذیه، یعنی چون ما میشه نافیه والدن و الذی ما ولد، یعنی چون باید یه قائل موصولی در اینجا پیدا بشه که بعضی از مفسرین میگن در میان بصری ها این غلطه که شما موصول رو حذف کنید، اما کوفی ها ظاهرا دو نهله بزرگ ادبی بصری و کوفی اونو صحیح میدونن. در صورت این مطلب هم از ابن عباس نقل شده جای خودش. نقطه ای که اینجا مطرحه این که چرا نگفت من ولدم، گفت ما ولد، چون میدونید ما برای غیر ذوی العقول به کار میره، قسم به پدر خلا هر کدام از این رو گفتیم باشه، و آن کسی که ولده هو پدر او را به دنیا آورد، نه آن چیزی که ما میشه، آن چیزی که، در حالی که من باید میومد. در اینجا سه احتمال مطرحه، یعنی سه تا جواب. یه جواب همون است که در بحث و سماع و ما بناها مطرح کردیم، اونجا گفتیم که این تعبیر مای موصول به ذوی العقول هم به کار میره، در جایی من که اون ما تاولکم من النساء، این حتما مامای نسائه، چرا ما تابه لکم نسائه نگفته من تابه، پس این تعبیر به کار میره. یا در سوره مریم میگه فلما وزعتها قالت رب انی وزعتها انسا، در این وسط والله اعلم بما وزعت، یه جمله معترض است، دوباره جمله او برای سر ذکر و کل اونسا رب اینی وزعتها اونسا، خدا وسط سوگه و تو خدا که بهتر بودی تو رو خواهد بهی، والله اعلم و به ما وزعت، به من وزعت باشه که برده ما از من وزعت هو یا من وزعت ها و دونه میگفتی. پس ما موصول برای ذوی العقول هم به کار می رود. یه احتمال دوم این که بگیم خب حالا باشه، پس با این که این به کار می رود چرا آورده؟ میگه ببینید میخواسته ابهام بیشتری بکنه، ابهام در ابهام بکنه. شما یه وقت یک رفیقی دارید، این رفیقتون میخواید خیلی بزرگ بدارید او رو، میاید نکره به کار بره، میگید آقا یه کسی بود، کسی در فارسی نکره است. یه وقتی میخواید یه خیلی او رو بزرگ کنید، میگید آقا یه چیزی بود. چرا؟ برای که ما در مقام تفخیم میخواییم فرد رو از ذهن شما دور کنیم، بگیم تو اصلا اون رو نمیشناسی، انقدر با عظمته که در اذهان نمی آید، در خاطر نمیاد، قابل درک نیست. وقتی میگیم آقا اون رفیق ما یه کسی بود که معرفه نبود، ناشناخته بود، ولی باز انسانیتش که هم معلوم، اما وقتی میگید آقا اصلا این رفیق ما یه چیزی بود، این یعنی حتی ماهیتش هم نمیتونی درک کنی که چه بود. اینجا آمده و ما ولد تفخیم برده، هم نکره هم تفخیم، یک چیزی بود اون پدر و آن چیزی که او میآفریند، که خیلی تناسبش با اون جایی که بگیم به پیامبر اسلام برمیگرده خوبه، اونی والدش تفخیم اولیه داره، اون وقت ما ولدش دیگه تفخیم ثانه. یه احتمالم داره که بگیم اگر مراد جمعه، یعنی آدم و همه زراریش، ابراهیم و همه زراریش، این ما با همه، با همه با ما سازگارتره تا من. وقتی میگید کسی که انه بر یک تعدادی صدر میکنه، وقتی میگید ما، این تناسبش با همه، با همه انسانها، با کفار که چیز هستن، با همه چی با هم تناسب داره. این هم لذا احتمالش با اینکه شامل هم صلحا بخواد بشه و هم غیر صلحا که کفار دیگه از ادعاهم کنن موجود انسان نیستن، یه غیر انسان هست. این هم در رابطه با این آیه. بعد می فرماید لقد خلقنا الانسان فی کبد، لقدش خب جواب قسمه، یعنی دو تا قسم یا یک قسم خورده شده یا سه قسم خورده شده که به نظر میرسه با توجه به معانی مختلفی که گفتیم خب فرق میکنه، لا قسم و معنا بگیریم قسم نگیریم، و والده و مبلد قسمه و لام جوابشه، و قسم به اینها خوردیم یا نخوردیم چی؟ این که انسان در کبد است. خلق رو ما سابقا روی صحبت کردیم و همینقدر کلیت بگیم که راقب میگه خلق اصلش اندازه‌گیری و تقدیر بوده، بعد به معنای ایجاد آمده. احتمال دیگه ای هم میگه راقب باز میگه اصلش به معنای نوآوری و ایجاد بدون سابقه است، یعنی اینکه شما یه چیزی رو ایجاد بکنید که هیچ مسبوق به سابقه نیست، یه نوعی میشه گفت مثلا هنره، چون در شما فن یه چیزی مثلش میسازی، قبلا دیدیش همونو میسازی، اما در یه چیز هنر کامل نه که هیچ سابقه ای نداره، خودت از صفر او رو در ذهنت ابداع میکنی و میسازی. البته واژه هایی که این معنا رو میرسونن خیلی زیادن، خلقت، ایجاد، احداث، ابداع با عین، ابداع با حمزه، جعل، تقدیر، تکوین، زرعه، بدعه، انشعه و اینجور موارد. بذار اینجور اصطلاحات براشون فارقه های قرار دادن. قبلا فکر میکنم به طور مفصل راجع به فارقه هایی که فلاسفه و این طیف در اینجا گفتن صحبت کردیم، ولی واقعیت اینه نمیشه از حیث لغوی خیلی این فارقه ها رو بهش اتکاء معنایی کرد که بتونیم وارد بحث قرآنی بکنیم، بگیم این دقائقی وجود داره. حالا اگر به مرور رفتیم جلو یه جایی مفسر یه چیزی گفته بود طبیعتاً به اون تنبه میدیم. اصل خلقت یعنی ایجاد به کیفیت مخصوص، این که انسان یه چیزی رو از کتم عدم موجود بکنه، به این میگن خلقت و ایجاد کردن. اما توجه بکنیم که جعل، چنان که در بحث فلسفیش مطرحه، دو نوع، جعل بسیط و جعل مرکب. جعل بسیط که موطن کانه تامه است، میگید خدا انسان را ایجاد کرد، جعل کرد. جهل مرکب موتن کانه ناقص است. میگید انسان را عالم کرد، انسان را قوی کرد، این اول چیزی هست، بعد صفتی به او داده میشه. کان الانسان عالما، کانه ناقصه، کان الانسان، انسان بود. به نظر خلقت از موارد جعل بسیطه، یعنی جعل بسیط در انسان وقتی یا در موجودات که صورت میگیره خلقته. ممکنه بعضی تعابیر به نفع این خلقت به معنای جعل مرکب باشه، مثل خلقنا المزغت علقه، خلقنا العلقت مزغه، خلقنا المزغت ازامن، این ها ممکنه به این رو به اون پوشانه، یعنی در حقیقت این رو تبدیل به اون کرد، معناش یعنی خلق کرد ازام رو، نه اینکه بیاد یک تغییری در انجام بده. حالا به مرور رفتیم جلو بیشتر توضیح بود. اما لغت کبد از ریشه کبد است. دو احتمال درباره اصل این لغت هست. یه عده گفتن اصلش همون کبده که عضوی از اعضای انسانه، زمخشری میگه این اصلش از کبده، بعدها آرام آرام به هر سختی و مشقت و درد و بلایی اطلاق شد، لذا کابده یعنی در کار سختی کشید، اما اصلش کبد بوده. یه عده میگن نه، اصلش به معنای غلظت شیره، یه شیر که سفت میشه بهش میگن کبد، بعد اومده و به معنای هر سختی و غلظتی شده و بعد به اسم اون عضو مخصوص انسان در آمده. در هر صورت معنای اصلی که براش گفته شده به معنای تحمل مشقت یا عمل با سختی، انجام کار با سختیه. این دقت کنید معنای اولشه، چون در رابطه با کبد شش معنا گفتند. معنای اولیهی که به طور متعارف همه معنا کردند گفتن کبد مستر کبد است، یعنی از درد ناله کرد، لذا میشه ناله، سختی، درد، مشقت، دشواری، تحمل سختی. کبد هم اسم فاعل اگر باشه به معنای اون کسی که متحمل مشقت و سختی است بهش میگن کبد. اگر هم اسم باشه به معنای اسم همون عضو داخلی بدن انسانی، تو فارسی هم میگیم کبد دیگه. خب این اولین معنا، اگر اینو بگیم میشه قسم به اون چیزهایی که خوردیم یا نخوردیم که انسان رو در سختی آفریدیم، باز اینجا به معنای جعل مرکب نیست، یعنی انسان رو اول آفریدیم بعد سختی ریختیم روش، نه، از ابتدا او رو با سختی آفریدیم. اما اینجا وارد شدن به مفصل که چرا سختی؟ گفتن این هم سختی از در شدائد دنیاست، اولی که میاد از تولدش، بعدش اینجا مفسرین داده سخنم زیاد دادن که همش سختیه، بعد بزرگ میشه، بعد بچگیه، بعد همش تو دنیا سختیه. یه دو گفتن سختی سختی تکلیفه، سختی آفریدی منه تکلیف داره، اینجور نیستش که همینجور ول بر خودت بچرخی. فرق انسان با حیوانات اینه که انسان باید به کلفت بیفته، تکالیفش رو انجام بده. یه ده گفتن مراد اینه که حالا حالا ها داریم برات، بیا اون دنیا در قیامت چنان بلایی به روزگارت بیاریم که سختی رو بفهمی چی هست، مراد سختی آخرته. یه ده گفتن اصلاح بده همه رو میگیره. پس این احتمال در رابطه با چی؟ کبد معنای اولش، یعنی سختی. اگه سختی باشه یعنی انسان رو در سختی آفریدیم. البته اینجا توجه بکنیم، اگه این رو گیریم دو نکته رو زیر همین باید توجه کنیم. یک این که خیلی تعبیر لطیفی داره در سختی، یعنی کم احاطه از سختی شده، نمیگه انسان رو با سختی آفریدیم، میخواد بگه همه جوره احاطه در وسیله ظرفیت داره، یعنی انسان در مجموعه ای از مصائب گرفتاره. یه نکته را فخرازی میگه اینجا، نکته مهم نیست، بسیار مهمه، بحث مفصل میطلبه، فقط بحث اینجا باز میکنن. اون میگه ببینید اصلا دنیا داره سختی است و آخرت داره خوشی، و به خاطر همینم میگه ما انسان رو در این دنیا سختی آفریدیم. بعد نکتهش که مهمه اینه، میگه فکر نکنید خوشیای این دنیا خوشیه، خوشیای این دنیا عدم علمه، عدم علمه، رفع درده. یعنی چون الان سالمی، چون درد نداری فکر میکنی خوشی، خوشی ایجادی آخرت. ما در اینجا هر آنچه ایجادیست درده، اگر درد نیست اسمشو میذاریم خوشی. محل بحثه، باید باش بحث کرد که آیا میشه گفت که این گونه است. نظر ابتدایی مشکلی نداره، اما آیا مثلا در این موارد در این دنیا ما خوشی های ایجابی نداریم؟ بلی برای نکته ایست که گفته شده در ذهن. حالا الان جواب دادید، من احتمال بعدم احتمال دوم در رابطه با این کبد بگی مثلا به معنی سختی نیست، به معنای استقامته. بعضی ها گفتن کبد اصلا به معنی مستقیم، یعنی این که انسان قائم، مابقی موجودات همه دل دل، انسان که مستقیم القامه است، همه موجودات دو تا پا و دو تا دستشون رو زمینه، انسان ایستاده را میره، حتی میمون و بعدها هم که کانگورو خلق شده اونام بالاخره دستی بر زمین دارن، انسان است. حالا این از معباس نقل شده چه ویژگی داره؟ میگن لطفه. این اصلا به این معنا نیست که ما انسان رو در سختی آفریدیم، میخواد بگه نه ای انسان، ما رو تو لطف کردی، ما تو رو برخلاف همه موجودات دیگه صاف آفریدیم از نشانه های کرامت. احتمال سوم بگیم آقا کبد به معنای شدت قوت و قدرت. گفتن که این آیه در رابطه با یک نفری نازل شده به نام حضرت مستطاب آقای ابوالاشد جمحی از بنی جمح بوده. بعضی از نسخ اصلش رو این احتمال رو اونی که مطرح کرده و بعد وارد شده از یکی از مفسرین خود معروف قرطبی در الجامع، اونجا البته اون داره ابوالاشدین، ولی ظاهرا از اصل منبعش که مراجعه کردن مصححین قرطبی گفتن نه این ابوالاشدین غلطه، ابوالاشد، ابوالاشدین اسمش نیست. ابوالاشد بن اسید یک کسی بوده دشمن پیغمبر که گفته بود اگر من همه مالم رو در ایزای پیامبر هزینه کردم. ظاهرم خیلی قلچما بوده. یک عدیم اوکازی، اوکاز منطقه یه عدیم منی چرخ یعنی چرم، این عدیم اوکازی رو میذاشته زیر باش، خب بگه چرم پاره نمیشه وامیستاده اوش، میگفته بیایید اینو از زیر پای من بکشید، هر کی تونست بکشه بیرون جایزه داره. 10 نفر میافتادن به این که این چرم رو بکشن بیرون، چرم پاره میشده ولی پای این تکون نمیخورده. یک همچین قلچماقی بوده، یک همچین حیمنه خلاصه نامیمونی، حالا حیفکلی گندهی داشته. این شدت اینو گفته. کی حرف زده؟ دقت کنید، یک مفسری داریم به نام کلبی که محمد ابن صائب کلبی یا کلابی میگن، از بنی کلاب یا بنی کلب، البته خودش کلبی معروفه. این اولین کسیست که کتاب تفسیری نوشته، متوفای 146، از اصحاب امام باقر، از اصحاب امام صادق شیعه بوده و خیلی هم اهل سنت ازش نقل میکنن. همینجا علی مطلق رو، همین مطلب رو فخرازی از همین کلبی نقل کرده، غیر قرطبی را اینم نقل کرده. منتها چون شیعه بوده، یک سری از مفسرین اهل سنت خیلی حمله بش کرده، از جمله مثلا گفتن ابن حجر گفته این کافر زندیق، خیلی بهش حملات تندی داره. یه قصه ای هم تو زندگی خود کلبی دارن، میگن در آیه شریفه که میرن ابوبکر و پیامبر به غار، که انزل سکینته علیه، این میگه این مراد از علی پیامبره. اونا میگن، کسایی که جمع شده بودن مینوشتن، میگن نه این مراد علیه یعنی ابوبکره، این میگه نه. و یکی از مواردی است که محل بحثه، که البته ظاهرا اهل سنت هم قائل به همین این هستن که پیامبر برمیگرده علیه. خلاصه از مواردی است که مفسر گفتن اول کسی است که کتاب تفسیری نوشته. گفتن هم بعضی وقتا سنی‌ها برای اینکه نمیخواستن اسمش بیاد، خیلی هاشون اسمشو نمی آوردن، به یک کنیه می آوردن، گفتن کیه که گفته که معلوم نشه. در هر صورت این مورد هست. این آیه تناسبی با آیه بعدی پیدا میکنه، ایحسب ان لم یقدر علیه احد، خیلی با او میسازه. ما درست انسان رو در کبد، در قدرت، قوت، استقامت، محکمی، شدت هیمنه آفریدیم، ولی آیا فکر میکنه که همین ایحسب ان لم یقدر علیه احد، هیچکی برش قدرت پیدا نمی کنه؟ با این دومی تناسبش خوبه، ضمن این که خب کلبی هم گفته که این شأن نزولش در رابطه با همین ابل اشد بن اسید. این سه احتمال دیگه هم گفتیم در رابطه با کبد گفته شده. یکی گفتن یعنی در ظلمت، کبد یعنی ظلمت. یه دیگه گفتن کبد یعنی ضعف، نه تنها اون شدت نیست، این در ضعف خلقت. ما خیلی انسان رو ضعیف آفریدیم، خلق الانسانو ضعیف، فاقد انسان ضعیفه، اینجور نیست که بکنیم خیلی قویه. جای دیگه هم گفتن که معنای ششم هم گفتن کبد یعنی اشتغال به چیزایی داره که فایده نداره. ما انسان رو مشغول به چیزهای آفریدیم که هیچ فایده ای نداره براش، عبثه. خب این هم یه نکته. نکته بعدی در رابطه با این آیه این که گفتن در لغت عرب فی و لام خیلی به هم نزدیک معنا میشن، لذا ممکن بگیم اصلا مراد آیه اینه، لقد خلقنا الانسان للكبد نه بلکبد، یعنی ما انسان رو برای سختی، برای آزمایش، برای ورود به عرصه‌های مشکل آفریدیم. یعنی پیش رود راه سخته، راه مشکله، راه راحتی نیست. اون وقت این تعبیر با البلاء للولایش هم سازگار آزمایش‌های سختیه، باید وارد کوره‌های بسیار مشکل بشه تا از اونا سرفراز بیرون بیاد. بذاری احتمالم اصلا بالکل این که این فی رو به معنای چی بگیریم؟ لام بگیریم. و آخرین نقطه که البته توضیحش رو لابلای صحبت داریم همون نقطه فخرازی که اشاره کرده به این که اصلا در دنیا هرانچه هست لذت ثبوتی نیست، بلکه هرانچه هست چیه؟ لذتهای سلبی است. یعنی چی؟ چون درد نمی کشی خوشی. اون وقت ایشون میگه که این یه تنبه است به این که انسان این دنیا اصلا دار شدائده، دار مصائبه، دل به اینها خوش نکن. اگر قرار نفعی باشه، لذتی باشه، شیرینی باشه، پس از مرگه. که خب این یه بحث مهمی هم میاره. آخرین نکتمون که معمولا یه آخر بعد الاخر داریم تنبه به اون بحث ایماج هاست. قبلا گفته بودم یه بحث جدیدی مطرحه در میان فلاسفه معاصر و اون که میگن ایماج انسان یا هر انسان یا هر مکتبی از زندگی چیه؟ نه، ایماج یعنی این که شما چه تصویری از زندگیتون دارید. ایمیج هم نیست، لغت همون ایماجه، نه ایموجیه، نه شکلکه، نه ارداغه هست، نه ایچ. بله، ببینید اینجا در داستانی که وجود داره اینه که آیا شما زندگی رو یک محبس میدونید، یک متجر میدونید، یک مرقص میدونید، یعنی محل رقص، دنیا یک رقصه. گفتن تا 19-20 ایماج قابل تصویره. بعضی هم میگن دنیا محبس مؤمنه، دنیا زندانه. بعضی هم میگن دنیا مسافرخونه است. یکی میگن دنیا تجارتخونه است، متجر. انواع مختلفی است که ما چگونه به این دنیا نگاه بکنیم. این آیه از جمله آیاتی است که قابلیت کسب ایماج داره. یعنی اگر کسی قرآن رو با این نگاه بیاره که ببینه این ایماج چیه، با پارادایم فرق میکنه. پارادایم یه پله پایین‌تره تو بحث‌های امروز، چی میگن به این بحث میگن پارادایم رو ترجمه کردن به فارسی به گفتمان، اما ایماج رو ترجمه ندارن براش. شاید همون ایمیج انگلیسی باشه ولی باز اون لغت نیست که تو بر فارسی معنی تصویر معنای یک تابلو نیست. و این هست، حالا این هست که لقد خلقنا الانسان فی کبد، یعنی انسان در سختی است، در درده. اون وقت این رو بگیم که ایماج یعنی چی؟ یعنی درد کشیدن. زندگی ایماجش ایماج درد کشیدنه، خودش ایماجیه. ما در زندگیمون همواره این اصلا یعنی این قابلیت این داره. چطور کسی بگه زندگی یعنی حبس، زندگی یعنی تجارت، زندگی یعنی زراعت، زندگی یعنی حالا یکی هم بگه ترقص، این هم میگه زندگی رنج. این آیه یک ایماج سازی بسیار مهمی به قول امروزی ها داره که اگر کسی بخواد ایماج های قرآنی رو استفاده بکنه به نظرم این آیه ازش ایماج رنج و درد و مشقت در میاد، البته به شرطی که اونا به معنای مشقت بگیریم، ولی اگر به معنای دیگه بگیریم طبیعتا این معنا رو نداره. تا فردا انشالله ایحسب الانسان آیه بعدی.